حسنین لحظات شروع یک روز نو، شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 18 آبان ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 9 ماه نوامبر سال 2022 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ ایران در تب و تاب بریم و تازه ترین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
ممنون الهه، درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در نشستی با دانشجویان دانشگاه صدا و سیما مدعی مماشات از سوی حکومت در قبال معترضان شد و گفت که جمهوری اسلامی آنها را مانند فرزندان خطاکار خود می داند. علی بهادری جهرمی گفت برای دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهای نخست اجازه دهد تا نیروی انتظامی از گلوله های جنگی استفاده کند و هر کسی را به خیابان آمد بزنند و اینطوری مردم بترسند و از خانه خارج نشوند. این سخنان در شرایطی ابراز شد که به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در روز 14 آبان دست کم 304 تن در جریان اعتراضات سراسری کشته شدند. بر اساس این گزارش 41 کودک و 24 زن در میان کشته شدگانند. از سوی دیگر خبرگزاری اهرانا آمار کشته شدگان را 314 تن اعلام کرده است. احزاب ائتلاف حاکم بر دولت آلمان در نظر دارند که روز چهارشنبه به بسته ای از اقدامات برای پشتیبانی از اعتراضهای مردم ایران و با هدف تشدید فشار بر جمهوری اسلامی رای دهند. خبرگزاری آلمان که به پیشنویس این طرح دست یافته است، گزارش داد که در این چارچوب مرکز اسلامی هامبورگ باید تعطیل شود. این مرکز یکی از مهمترین مراکز وابسته به جمهوری اسلامی در آلمان است. امید نوریپور، یکی از دو رهبر حزب سبزها در پارلمان آلمان، از ماه‌ها پیش خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ شده است. بر پایه این گزارش، پیشنویس بسته حمایتی از اعتراضها در ایران که روز چهارشنبه به رأی نمایندگان پارلمان آلمان گذاشته می شود، در برگیرنده تمدید تحریم‌ها علیه تهران، محکومیت خشونت جمهوری اسلامی علیه معترضان و ارتقای راه‌های حمایت از مخالفان حکومت تهران در آلمان است. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 روز سه‌شنبه با انتشار پیامی به حاکمیت خواستار توقف سرکوب دانشجویان و معترضان در ایران شد. خانم رهنورد که همراه با آقای موسوی در حصر خانگی به سر می‌برد، همچنین خواستار آزادی دانشجویان زندانی و پایان تهدید، تعلیق و اخراج دانشجویان شد. او خطاب به حاکمیت نوشت: جوانان را عزیز بدارید، فرزندان ملت را نکشید و صدای ملت را بشنوید. اعتراض حق ملت است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از زمان حمله دهم مهر ماه به دانشگاه صنعتی شریف تا کنون به بسیاری از دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی در شهرهای مختلف به ویژه تهران، مازندران و کردستان حمله کرده و صدها دانشجو را بازداشت کردند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت پرونده‌های دو خبرنگار بازداشت شده روزنامه‌های شرق و هم‌میهن در آستانه تصمیم‌گیری نهایی قرار دارد. مسعود ستایشی این موضوع را در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، که پس از پوشش خبری جان باختن و تشییع جنازه مهسا امینی بازداشت شدند، اعلام کرد. او اتهام این دو روزنامه نگار را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام خواند و گفت اگر در روند تحقیقات عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. خانم‌ها حامدی و محمدی در شرایطی بازداشت شدند که مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و هم‌میهن اعلام کردند که با هماهنگی مسئولان این دو روزنامه و برای انجام کار خبری به بیمارستان در تهران و سقز رفته بودند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
ادامه اعتراضات سراسری در ایران و در دانشگاه‌ها به ویژه. انتقاد تند حکومتیان از مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس اهل سنت. نگاهی هم خواهیم انداخت به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. اعتراضات سراسری مردم ایران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. همکارم شاهین بشیری که خبرهای مربوط به اعتراض‌ها را دنبال کرده، هم‌اکنون بار دیگر از طریق خط تلفن با ما همراه است. شاهین، به شما سلام می‌کنیم و بشنویم از اینکه کدام شهرها یا دانشگاه‌ها بیشتر شاهد اعتراض مردم در روز سه‌شنبه بودند.
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کسبه و مغازه‌داران زاهدان 17 آبان، یک روز مونده به 40 کشته شدگان فاجعه در واقع جمعه خونین این شهر که در اون ده ها تن از مردم معترض با شلیک گلوله کشته شدن اعتصاب کردند. از طرف دیگه دانشجویان دانشگاه شریف تهران در تحصنی پرتعداد سه‌شنبه 17 آبان ترانه سرود زن اثر مهدی یراهی رو به صورتی همخوانی کردند که مورد استقبال گسترده فضای مجازی فارسی زبان قرار گرفت. اینو با هم بشنویم. و عادل فردوسی هم که در مراسم حاضر بود، طی سخنان کوتاهی خواستار احترام به شعار اعتراضات اخیر یعنی زن زندگی آزادی شد و با تقدیر از اتحاد دانشجویان گفت وقتی شرایط عادی میشه که دانشجویان آزاد بشن و نیروهای لباس شخصی در قبال دانشجویان خشونت به کار نبرن. خانم رمان شد.
چون این واکنش های چهره های شناخته شده ای هم در اخبار اومده، همچون زهرا رهنورد که به سرکوب حکومت واکنش نشون دادن، در این باره بیشتر بشنویم از شما.
بله، در مورد خانم زهرا رهنورد خب در خبرها به طور مشروع بهش پرداخته شد. من فقط یه نکته رو یادم رفت برم بگم خدمتون. دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ در تهران هم روز سه‌شنبه گرد همایی پرشوری ترتیب دادن. حیف صدای اونها رو نشنویم. اگه ممکنه صداش پخش بشه. بله، در مورد خانم زهرا رهنورد همونطور که در خبرها شنیدید، ایشون در حصر خانگی به و روز سه‌شنبه پیام کوتاهی خطاب به حاکمیت منتشر کرد و خواستار توقف سرکوب دانشجویان و معترضان در ایران شد. اما امیر حسین صادقی، بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال تهران، دعوت فدراسیون فوتبال برای شرکت در جشن رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقات جام جهانی 2022 در قطر را رد کرد و در استوری اینستاگرامش نوشت در کشوری که مجلسش دستور کشتار بده و پلیسش بیرحم باشه دیگه فوتبال هیچ معنی نداره. حالا که یه مقدار وقت داریم، من بد نیست به یه نکته دیگه اشاره بکنم. بیش از 620 پزشک متخصص کودکان به مسئولان حکومت ایران هشدار دادن و نوشتن که اجبار کودکان به مشارکت در برخی برنامه‌های حکومتی میتونه در واقع برای کودکان اثرات خیلی بدی بگذاره در روحیش. دیگه انجمنهای حوزه سلامت روانی اجتماعی هم یک بیانیه‌ای رو منتشر کردن و نوشتن متاسفانه اخیراً برخی مسئولان در اظهار نظرهای غیر دقیق و نادرست به ارجاع معترضان به روانپزشک، روانشناس یا مؤسسات روانشناسی اشاره کردن که به شایبه سوء استفاده از روانپزشکی و روانشناسی دامن زده و مجامع علمی و فعالان این حوزه رو به شدت نگران کرده. اینا می‌افزایند که ما تأکید میکنیم که با روان پزشکی و روانشناسی به عنوان مجازات یا عاملی برای سلب حقوق اجتماعی افراد به شدت مخالفیم.
سپاسگزارم. با همکارم شاهین بشیری همراه بودیم و خبرهای مربوط به اعتراضات در ایران رو دنبال میکردیم. و ما اجازه بدید که بریم به سراغ یک پروموی کوتاه.
رادیو فردا گوش میکنید.
این روزها حمله به مولوی عبدالحمید روحانی، سرشناس اهل سنت و امام جمعه زاهدان، بالا گرفته. ناصر رفیعی، استاد حوزه علمیه قم، روز یکشنبه به گزارش همشهری آنلاین البته، موضع مولوی عبدالحمید رو تفرقه افکنانه و سبب تحریک برخی افراد در ایجاد آشوب و ناامنی خوانده. او گفته آقای عبدالحمید، شما مردم را دعوت به رفراندوم می کنید و با تریبونی که به واسطه جمهوری اسلامی کسب کرده اید حرفای نابجا می زنید، در حالی که می دانید سخنان شما منطبق با واقعیات نیست. او تأکید کرده که باید مواظب به اختلاف افکنی دشمنان باشیم، چرا که افتخار ایران به وحدت اقوام مختلف است و اگر اتفاقی برای ایران بیفتد دشمنان به هیچ کس رحم نمی کنن. این انتقادها منحصر به این شخص نیست، بلکه روزنامه ایران و بسیاری از خبرگزاری ها نیست در روزهای اخیر انتقاداتی را به مولوی عبدالحمید، البته انتقاداتی تند رو وارد کردند. بشنویم از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن ایتالیا.
مسائلی که به آقای مولوی عبدالحمید نسبت میدن در رابطه با اینکه صحبت‌های ایشون تفرقه برانگیز است، ناروا هست، به دلیل اینکه آقای مولوی عبدالحمید به عنوان یکی از علمای اهل سنت در طول سال‌های گذشته اتفاقا بسیار مورد نقد افکار عمومی اهل سنت بود، به دلیل مماشاتی که صحبت میشد در رابطه با اینکه با حاکمیت داشتن. یعنی ایشون در طول سال‌های گذشته یکی از کسانی بود که همیشه مردم رو برای حضور پای صندوق رأی تشویق می‌کرد یا در حوزه‌های مختلف سعی میکرد یک تعامل بین خواسته جامعه و حاکمیت ایجاد بکنه. اتفاقا آن طرفی که به دنبال تفرقه افکنی هست، با توجه به حداقل کارنامه 14 جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی هست، چرا که هر زمان که ما شاهد اعتراضی در مناطقی که عموما مناطق قومیت نشین هستند، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان بودیم، بلافاصله در رسانه‌های حاکمیتی صحبت از تجزیه طلبی یا تروریستی بودن این اعتراضات رو دادن و بلافاصله با همین انگهای به دنبال دادن اتهام و مجازات کردن معترضین بودن. نگاهی بکنین به وضعیت این استانهایی که مذهب متفاوت یا با قومیت متفاوت هستند، بسیار بسیار شاید توسعه نیافته تر هستند، به لحاظ فقر بسیار پایین تر هستند، به لحاظ سواد شرایط بسیار وخیم تری دارند. و این به معنای این هست که جمهوری اسلامی ذاتاً با این تبعیض‌ها توانسته یا خواسته است مدیریت کند افکار عمومی رو در ایران و به شکلی از یک هم پیوستگی میان افکار عمومی و شهروندان ایران فارغ از هر گونه دین، مذهب یا قومیت جلوگیری بکند که امروز میبینیم که دست جمهوری اسلامی تا حدودی رو شده و ما شاهد این هستیم که در دانشگاه تهران، در خیابان‌های تهران مردم از مردم زاهدان حمایت میکنند و در زاهدان شعار از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران رو سر میدهند. اتهاماتی که با مولوی عبدالحمید میزنند این که خب تریبونی رو جمهوری اسلامی داده، برخلاف ادعای جمهوری اسلامی آنچه که در طول سالهای گذشته تلاش کردند که مثلا امامان جمعه‌ای که نمایندگان ولی فقیه در استانها تمایل دارند بر سر کار بیارند، در رابطه با مولوی عبدالحمید هم در چند سال گذشته آقای مهامی تلاش کرد که ایشون رو به حاشیه براند اما نتوانست. خوب به هر حال افکار عمومی ازشون حمایت کردند. علی‌الحال بودن آقای مولوی و خب اینکه به عنوان یک مرجع باشن نخواست حاکمیت که اتفاقا خواست مردم بود و با توجه به اینکه ما شاهد حمایت‌های بسیار گسترده‌ای در چند وقت گذشته از مواضع آقای مولوی عبدالحمید چه در داخل استان و چه در سطح افکار عمومی در کل ایران بودیم، بعید میدونم که حاکمیت بتواند اقدام امنیتی جدی در رابطه با ایشون انجام بدهد.
مولوی عبدالحمید دیدارهایی در این روزها داشته، از جمله دیدار با دختران دانشجو در زاهدان که در اون از تبعیض و نابرابری در رفتار با زنان، اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها در 43 سال گذشته گفته و همچنین در آخرین اونها با خانواده کشته شدگان زاهدان هم ملاقات کرده. از دیدگاه شما بازتاب این دیدارها چه بوده؟
شاید مهمترین یا ناگوارترین مسائلی که ما در طول سالهای گذشته داشتیم این هست که کسانی که به اونها اجحافی انجام شده، خصوصا در استانهایی که محرومتر بودن مثل سیستان و بلوچستان یا کردستان، صدای اینها بسیار ضعیف بوده و مورد حمایت افکار عمومی، رسانه‌ها یا حتی مقامات محلی قرار نگرفتن. ما در طول سالهای گذشته شاهد این بودیم که جنایت‌های زیادی در سیستان و بلوچستان انجام شد در قالب شلیک به سوخبران یا اعدام‌های بسیار زیادی که به اتهامات امنیتی، عقیدتی یا حتی بحث‌های دیگر انجام می‌شد. به شکل میانگین اعدام‌ها در این استان بسیار بیشتر بوده نسبت به سایر نقاط کشور. این دیدارها و اعلام حمایت فرد مثل آقای مولوی عبدالحمید از خانواده جان باختگانی که در حال حاضر اینها از طرف حاکمیت به عنوان تروریست و تجزیه طلب تلقی می‌شوند، می تواند یک پشتوانه بسیار قوی برای این خانواده ها و این افراد باشند که این اعتماد به نفس و این جرأت رو پیدا بکنند که صحبت بکنند در رابطه با آن چیزی که بحث حقوق شهروندی هست، این اعتماد به نفس رو پیدا بکنند که از حقوق خودشون و ضایع شدن این حقوق بیشتر بتوانند صحبت بکنند. در شرایط کنونی به نظرم مواضعی که آقای مولوی عبدالحمید گرفته است در رابطه با دیدار با دانشجویان خانم یا دیدار با خانواده جان باختگان و تاکید مجددی که ایشان داشت در رابطه با اینکه شهروندان سیستان و بلوچستان و اقوام نه تروریست هستند و نه تجزیه طلب، به شکلی یک چتر حمایتی رو میتونه در رابطه با این وضعیتی که الان در سیستان و بلوچستان هست و مطالبه ای که مردم دارن ایجاد بکنه. معذوریت های حاکمیت داره در نوع برخورد با مولوی عبدالحمید و به خاطر همین هم این حمایت ها و این دیدارها بسیار میتونه در ادامه مطالبه گری مردم در سیستان بلوچستان موثر باشه.
آقای نخل احمدی، حالا با توجه به وضعیت جاری در سیستان و بلوچستان و مواضعی که چه از این سو چه از اون سو اتخاذ شده، از دیدگاه شما آیا اعتراضات در این استان ادامه خواهد داشت؟
به نظرم همونطور که در کل کشور شاهد استمرار اعتراضات هستیم، هرچند ممکن این اعتراضات فراز و فرود داشته باشه، اما ما شاهد استمرار اعتراضات چه در خیابان‌ها، چه در دانشگاه‌ها، چه در مدارس هستیم. در سیستان و بلوچستان هم قاعده متفاوتی نیست، همچنان ما شاهد صدور فراخوان‌هایی هستیم از طرف گروه‌های مختلف در رابطه با اینکه در اعتراضات روزهای جمعه یا حتی طول هفته مشارکت بکنن و اعتراض خودشون ادامه بدن. یا مشکلی که ما الان داریم در این استانها مسئله ارعاب یا تهدیدهایی هست که در طول سالهای گذشته بر خانواده ها و کلیت شهروندانی که قومیت متفاوت یا مذهب متفاوت داشتن، این ارعاب و تهدیدها بسیار بیشتر بوده. شخصا من خودم با یکی از خانواده هایی که در جمعه خونین زاهدان از کودک زیر 18 سال خودش رو از دست داده بود صحبت میکردم در رابطه با اینکه آیا مایل هستند در رابطه با وضعیت خودشون و این حادثه صحبت بکنن، با گریه ایشون پاسخ میداد که خواهش میکنم ما رو درک بکنیم به دلیل اینکه دیگر فرزندان ما رو هم میآیند و میبرن و خواهند کشت. این ترس و این ارعاب در بحال نگاه امنیتی شدیدتری که در این استانها در طول سالهای گذشته بوده، یک ترس و یک احتیاط بسیار زیادی رو در میان جامعه قومیتی یا کسانی که مذهب متفاوت یا دین متفاوت داشتن ایجاد کرده است. در استانهای مثل کردستان و خوزستان هم به نظر میاد وضعیت به همین شکل است. حتی خانواده‌هایی هستند که حاضر نیستند اطلاع رسانی بکنند در رابطه با جان باختن یا مجروح شدن عزیزانی که در خانواده دارند. و حمایت هایی که ما در چند وقت گذشته دیدیم در رابطه با اتفاقاتی که در زاهدان افتاده یا در خاش افتاده است یا در کردستان میفته، آهسته آهسته به نظرم میتواند مقابله بکند یا توافق پیدا بکند بر این ترس و آهسته آهسته این خانواده و این شهروندان زبان به سخن خواهند گشود. تصور میکنم حتی در روزهای آینده هم همونطور که در کل کشور شاید استمرار اعتراضات خواهیم بود، در زاهدان و سیستان بلوچستان هم اعتراضات ادامه خواهد داشت، چرا که هیچ کدام از اون مطالباتی که مردم ایران داشتن پاسخ داده نشده.
از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن ایتالیا، میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به اعتراضات دانشجویی بازگردیم. روز سه‌شنبه اعتراضات دانشجویی از جمله در دانشگاه شریف ادامه یافت. در همایش شریف، عادل فردوسی پور، استاد این دانشگاه، از اتحاد دانشجویان تقدیر کرد و گفت وقتی شرایط عادی می شود که دانشجویان آزاد شوند و نیروهای لباس شخصی در برابر دانشجویان خشونت به کار نبرند. او خواستار احترام به شعار زن، زندگی و آزادی شد. دکتر علی شریفی زارچی نیز به دانشجویان گفت که هیچگاه به اندازه الان به آینده ایران خوشبین و امیدوار نبوده است. رادیو فردا در مورد تداوم اعتراضات دانشجویی دیدگاه مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد را جویا شده است.
نکته بسیار مهمی که در اعتراضات امروز در دانشگاه‌های مختلف هست اینه که طولانی ترین دوره هستش که جنبش دانشجویی این میزان از اعتراضات رو به خودش می‌بینه. بارهای قبل به هر حال این شرایط وقتی به وجود می‌اومد، اعتراضات در خیابان‌ها شروع می‌شد یا در دانشگاه‌ها شروع می‌شد، بعد از تعدادی بازداشت، سرکوب یا احضار دانشجو به این روند نزولی پیدا می‌کرد. اما الان می‌بینیم که نه تنها اعتراضات روند نزولی پیدا نکرده، بلکه بعد از حمله‌ای که به دانشگاه شریف شد، امروز وقتی اعتراضات رو در دانشگاه شریف میبینیم و بقیه دانشگاه میبینیم که اون روندی که طی کردن، اون تلاشی که کردن با حمله کردن به دانشگاه شریف ایجاد رعب و وحشت بکنن، نه تنها باعث ایجاد رعب و وحشت نشده، بلکه یک چیز دیگه میشه گفتش که دانشجویان رو بسیار خشمگین کرده. و اون چیزی که ما الان داریم توی اعتراضات دانشجویی میبینیم یک اعتراض تمام عیار هستش که همراه با خشم نسبت به حاکمیت و برخوردهایی که با مامورین انجام میشه و کسانی که میان دانشگاه یا بخوام با دانشجو صحبت بکنه. من فکر میکنم که در طی این 50 روزی که از اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی میگذره، شاید بتونیم بگیم که یک روزهای طلایی رو جنبش دانشجویی تجربه کرده که تا پیش از این حتی در طلایی ترین روزهای اعتراضی جنبش دانشجویی هم ما همچین تجربه‌ای رو نداشتیم که اینقدر متحد و متکثر در تمام دانشگاه‌های کشور، در شهرهای کوچیک یا دانشگاه‌های بزرگ مثل دانشگاه‌های ما در تهران و شهرهای بزرگ اینطور بخواد اعتراضات به طور گسترده صورت بگیره.
خانم گلرو، سرکوب و رفتارهای بسیار خشن در صحن دانشگاه‌ها، ارعاب، ضرب و جرح و بازداشت و حتی روبوده شدن برخی از دانشجویان از خوابگاه‌ها، از دیدگاه شما چگونه است که نتونسته عامل بازدارنده‌ای باشه آنچنان که حکومت در پیونه؟
معمولاً اون تحلیلی که وجود داره اینه که خب تا حدی سرکوب‌ها باید نتیجه بخش باشه. تا الان هم هر بار که اعتراضی در دانشگاه‌ها شکل گرفته تا حدودی تونسته تاثیر خودش رو بذاره. هر کدوم از این فشارها مثل ایجاد رعب و وحشت یا احضار کردن یا ممنوع تحصیل کردن یا هر بازداشت دانشجویان یا روبودن دانشجویان از خوابگاه که دیگه اسمش بازداشت نمیشه گذاشت و حتی بسیاری خبر ندارن که دانشجو کجاست. اما این بار ما میبینیم که روش هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته نمیتونه تاثیر بذاره. دلیلش هم اینه که این دانشجویانی که الان در حال اعتراض هستن در پیوندی با خیابانن و اعتراضات در تمام ایران همچنان ادامه پیدا کرده و در واقع یک جور همافزایی بین اعتراضات در خیابان، در شهرهای مختلف و دانشگاه ها صورت میگیره و نه تنها هر کسی که کشته میشه یا کسی که از زیر دانشجویی که بازداشت میشه، نه تنها باعث این نمیشه که آتیش اعتراضات خاموش بشه یا کم کم بره به سمت اینکه اعتراضات کاهش پیدا کنه، بلکه همونطوری که تو شعار دانشجویان مشخص تو شهرهای مختلف از دانشگاه‌های دیگه ای که ممکنه توشون سرکوب بیشتر باشه، دانشگاه هایی که توی شهرهای دیگه هستن حمایت میکنن یا حتی تلاش میکنن برای اینکه حتما همکلاسی هاشون رو برگردونن به دانشگاه. وقتی که عده‌ای ممنوع ورود شدن به دانشگاه، پشت درهای دانشگاه نیستن، درها رو میشکنن تا اونها رو بخوان وارد بکنن و در کلاس های درس حاضر نمیشن. همین دانشگاه شریف که امروز دیدیم که برش بودی خونده شد که بسیار نمادین بود، چرا؟ به خاطر این خیلی نمادین بود که در طی دو سه هفته اخیر بسیاری از مسئولین وزارت علوم و نزدیکان به جمهوری اسلامی بارها تو مصاحبه‌هاش رو شروع کردن به تحقیر اینکه این دانشجوها دارن اعتراضات رو میکنن برای اینکه از کشور خارج شن. اگر که دانشجوهای شریف رو ممنوع خروج بکنیم، هیچ کدومشون دیگه این اعتراضات رو نمی‌کنن و اعتراضاتی که الان داره در دانشگاه‌ها ادامه پیدا می‌کنه در شرایطیه که بیشترین فشار رو وزارت علوم داره انجام میده و بیشترین همکاری رو ما بین حراست، نیروهای انتظامی، وزارت علوم و نهادهای امنیتی داریم می‌بینیم. به خاطر همینه که من فکر می‌کنم که در جای جنبش دانشجویی ایستاده که نقطه عطفی می‌تونه باشه در تاریخ جنبش‌های مدنی در ایران.
و نهایتاً خانم گلرو، تداوم اعتراضات دانشجویی از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر اعتراضات دیگر اقشار جامعه داشته باشه؟
میتونه این یک شرایط هم‌افزایی ایجاد بکنه بین جنبش‌های اجتماعی که در ایران در حال حاضر وجود داره. من جمله اعتراضاتی که در خیابان‌ها وجود داره، شما می‌بینید که بسیاری از شهرها مثلا در زاهدان وقتی که جمعه سیاه اتفاق میفته، بسیاری از هموطنانمون کشته میشن، دانشگاه زابل همزمان میاد و دانشجویان درش اعتراض می‌کنه. ما می‌بینیم چه ارتباط نزدیکی بین اعتراضات در خیابان و جنبش‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها وجود داره. یا زمانی که می‌بینیم که در چهلم نهضت در سرکوب اتفاق می‌افته در شهرهای مختلف در استان کردستان، می‌بینیم که دانشگاه سنندج چطور اعتراضات را افزایش می‌ده. یا کسانی که در خیابان‌های مازندران و به ویژه شهر آمل و بابل کشته شدن که جزو شهرهایی هستش که بسیاری از هموطنانمون کشته شدن، می‌بینیم که دانشگاه نوشیروانی بابل یا دانشگاه‌هایی که تو شمال ایران هستن چطور در چهلم کشته شده های یا در اعتراضات میان از اونها یاد میکنه. نه تنها دانشگاه بلکه مدرسه ها الان همزمان با خیابان ها در این اعتراضات رو پیش میبرن. من فکر میکنم این ارتباط نزدیکی که وجود داره و این رفت و آمدی که بین کسانی هستش که از اعتراضات در دل دانشگاه میرن به خیابون ها و با خانواده هاشون و دوستانشون در خیابان ها اعتراض میکنن و دوباره برمیگردن به دانشگاه، شرایطی رو ایجاد کرده که نیروهای سرکوبگر مستعجل شدن و به خاطر اینه که سیستم سرکوب جمهوری اسلامی در حال فرسوده شدنه، در شرایطی که دانشجوها در دانشگاه ها اعتراض میکنن، عده دیگه در خیابان اعتراض میکنن، دانش آموزان در مدرسه اعتراض میکنن، کارگران اعتراض میکنن و این تنوع و تکثر و همراهی گروه های مختلف معترض باعث میشه که نیروهای معترض درشون یک اجماع نیرو و قدرت صورت بگیره و همافزایی صورت بگیره و از سوی مقابل نیروهای سرکوبگر هر روز انرژیشون و نیروشون و توانشون کمتر و کمتر بشه.
در مورد تداوم اعتراضات دانشجویی در ایران با دیدگاه مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید با این توضیح آغاز کنم که در حالی که در ایران روز چهارشنبه رو آغاز کردیم و 28 دقیقه و 30 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم، در آمریکا همچنان روز سه‌شنبه 8 نوامبر است که روز برگزاری انتخابات میان دوره است و رای دهندگان آمریکایی پای صندوق‌های رای میرن و ترکیب تازه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا رو تعیین میکنن. آماری که تا روز دوشنبه منتشر شد نشون میده که بیش از 41% از رای دهندگان از قبل و به صورت رای گیری زودتر از موعد آراء خود را داده بودن، اما در نهایت امروز، یعنی در واقع سه‌شنبه است که تعیین کننده ترکیب آینده تمامی اعضای مجلس نمایندگان و 1/3 از اعضای مجلس سنای آمریکا است. همکارم فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی همراه ماست با جزئیات بیشتر. فهیمه، به شما سلام میکنم. قبل از هر چیز بشنویم اهمیت انتخاب میان دوره‌ای، انتخابات میان دوره‌ای اصلا در ساختار انتخابات آمریکا چه است؟ چرا مهمه؟
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان رادیو فردا. این انتخابات اولین انتخابات سراسری در آمریکاست بعد از سال 2020 و اتفاق بی سابقه ای که اون سال در آمریکا افتاد و دونالد ترامپ از پذیرفتن نتایج انتخابات سر باز زد. برای همین در این انتخابات حتی شیوه برگزاری هم خیلی حساس هست. دلیل دیگه اهمیت این انتخابات اینه که رای دهندگان آمریکایی در این انتخابات ترکیب اعضای کنگره آمریکا، همونطور که گفتید، شامل مجلس نمایندگان و سنا رو تعیین میکنن، اما در واقع این ترکیب تعیین کننده وضعیت پیش روی دولت مستقر که در حال حاضر دولت دموکرات جو بایدن هست هم خواهد بود. نقشه راه دو سال باقی مانده او رو روشن‌تر میکنه که آیا یک راه پرچالشی رو پیش رو خواهد داشت با نمایندگان حزب رقیب یا مسیر همواری با نمایندگان همحزبی. رای گیری تا 8 شب به وقت شرق آمریکا ادامه داره خانم روانشاد و بعد از اون هست که میشه کمی درباره نتایج بیشتر صحبت کرد و گفته میشه این نتایج اونقدر مهمه که تحلیلگران سیاسی در آمریکا به محض اینکه نتایج انتخابات میان دوره 2022 رو داشته باشند خواهند گفت که از نظر سیاسی سال 2024 آغاز شده. اشاره هست به اثر بسیار مستقیم این انتخابات بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024.
در میان این ایالت‌ها آیا ایالت‌هایی هستند که اهمیت ویژه‌ای داشته باشند برای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه؟
بله، پنسیلوانیا و جورجیا دو ایالت بسیار کلیدی و سنرساز هستند در این انتخابات. دموکرات ها برای اینکه بتونن کنترل سنا رو همچنان در اختیار داشته باشن به این دو ایالت نیاز دارن. در پنسیلوانیا رقابت خیلی جالبه. جان فترمن دموکرات که از سال 2019 معاون فرماندار پنسیلوانیا است و پیش از اون هم شهردار بوده در برداک، در پنسیلوانیا داره با دکتر مهمت آز، مجری پیشین برنامه‌های تلویزیونی و پزشک بازنشسته که ترک تبار هست، مسلمان هم هست، رقابت میکنه برای گرفتن صندلی حال حاضر جمهوری‌خواه در سنای آمریکا. جان فترمن در کالج آلبرایت درس خونده، در دانشگاه هاروارد درس خونده و حمایت دموکرات‌ها رو پشت خودش داره. اوپرا وینفری از اون حمایت کرده، اما فترمن در ماه‌های اخیر سکته قلبی کرده بود و برای چند ماهی از کمپین انتخاباتی ناچار شد که فاصله بگیره و این چالشی است که پیش رو داره. انتقادهایی که او به دکتر آز میکنه این هست که اولا دکتر آز از ایالت نیوجرسی است نه از ایالت پنسیلوانیا و بعد او رو نخبه‌گرا میدونه. از طرفی خوبه بدونیم که دکتر آز در برنامه تلویزیونش خیلی متهم است به ترویج شبه علم و ادعاهای اثبات نشده در علم پزشکی، پزشکی جایگزین، درمان بر اساس ایمان و از این دست که خیلی به او در این باره نقد وارد هست. دکتر آز به حال یک شهرت ملی داشت وقتی که وارد رقابت انتخاباتی شد به خاطر برنامه تلویزیونیش، اما در این حال فترمن خیلی مردمی لباس میپوشه، هودی میپوشه، شلوارک میپوشه و تونسته که ضعف حزب دموکرات در جلب حمایت طبقه کارگر آمریکا رو تا حدودی جبران بکنه و رقابت بین این دو حقیقتاً رقابت کلیدی است برای هر دو حزب.
و گفتی جورجیا هم ایالت مهمیه، درباره رقابت در این ایالت هم اگه میتونی کوتاه برامون بگو.
بله، در جورجیا هم وضع جالب هست. به اصطلاح آمریکایی‌ها رسانه‌ها دارن میگن نیل بایتینگ، یعنی اونقدر استراب بالاست که ناخن‌هاشون رو دنبال کنندگان می‌جوون از استراب. رافائل وارناک دموکرات در جورجیا اولین سناتور سیاه‌پوست تاریخ جورجیا، پیشکشیش بوده، در حوزه علمیه درس خونده و او با کاندیدای مورد حمایت دونالد ترامپ هرشل واکر که ستاره سابق فوتبال آمریکایی هست داره رقابت میکنه و هرشل واکر به حال شایعات زیادی پشت سرش هست در روابط شخصیش، ولی از مخالفان پایان خودخواسته بارداری است و به حال با وجود همه این نکات در اطراف او امکان برنده شدن او هم هست، اما دموکرات ها به ایالت جورجیا هم بسیار نیاز دارند خانم روانشاد.
و میرسیم به یک سوال مهم، سوالی که ممکنه این روزها زیاد پرسیده بشه، اینه که حالا حزبی که در انتخابات میان دوره ای آمریکا برنده بشه چه تأثیری روی ایران خواهد داشت، اونم در شرایطی که در ایران اعتراضات سراسری در جریانه؟
بله، این سوال مهم رو من با حمید اکبری، پژوهشگر علوم سیاسی و استاد پیشین دانشگاه الینوی شیکاگو مطرح کردم که اگر اجازه بدید پاسخ این پرسش شما رو از ایشون بشنویم.
رویکرد آمریکا به ایران به خاطر اینکه در حال حاضر مردم ایران برخاستن و انقلاب زن زندگی آزادی در جریان به نام مهسا امینی، به هر صورت زیاد تفاوتی نخواهد کرد. هر دو حزب در پشتیبان مردم ایران خواهند بود. اگر حزب جمهوری خواه به اصطلاح قدرت کنگره در دست بگیره، این تشدید خواهد شد، به خاطر اینکه به هر صورت اونا میخوان یک نوع حالتی بدن که ما بیشتر پشت مردم ایران هستیم. ولی در واقع فرق نمیکنه، الان دولت بایدن هم کاملا پشت مردم ایران هست. تا زمانی که مردم ایران دارن این مبارزه رو میکنن، من بعید میدونم که چه دموکرات ها چه جمهوری خواه ها بخوان روش دیگری رو نسبت به ایران اتخاذ بکنن.
خانم روانشاد
ممنونم. فهیمه، اگر که توضیحات بیشتری نداری ما بریم به سراغ ادامه برنامه و ممنونیم از همراهی تو و اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون، از شما بشنویم.
در خصوص صدور کفخواست برای 19 تن از دانشجویان دانشگاه های ایران بخاطر اعتراضات اخیر، خدمتتون عرض کنم که دادگاه انقلاب مثلا اومده کفخواست صادر کرده، اولا فرایند قانونی در موردشون طی نشده. اول بایستی که دلایل اتهام شرکت در اونها بهشون ابلاغ می شده. چون فرایند قانونی طی نشده اصلا مشروعیت نداره. ضمناً باید بگیم که چون اعتراض جرمی است، معترض هم مجرمی است. شرکت ها و تجمعات تظاهرات اصلا از حقوق اساسی ملت در قانون اساسی هستش. آقایون کارشون تمومه، باید برن پی کار خودشون.
این بیانیه‌ای که 227 نفر از نمایندگان مجلس شورای جمهوری اسلامی دادن در رابطه با این که معترضین باید مجازات بشن، خودش یک نماینگر و یک سندیه و اینکه اینا طرفدار مردم نیستن، اینا دست نشانده این حکومت و این راهبر هستن که هیچ رهبر اصلا نمیشه گفت. راه ملت ایران را میبره، آینده این کشور رو به سیاه‌چال میکشون. امیدوارم که این حکومت عمرش به زودی به پایان برسه.
من نوکر اون بازیکن فوتبال ساحلی هستم. واقعا اینا مردن، انسانن، شرف دارن.
خواستم به نکته در سخنان رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود که عرض کنم. ایشون میگه که ملت ما 40 سال آزاده. بکنم منظور جیراخارا و آقازاده ها و مزدورانشونه که هر کاری که میکنن آزادن، از جنایت تو کف خیابون گرفته تا اخلاص و دروغ. دو، میگه سررشته اخلاقگران رو به سزای عملشون میرسونیم، در حالی که اونایی که کف خیابون جنایت کردن و مردم رو کشتن باید آزاد بگردن و هیچ کس پیگردشون نباشه. سه، میگه گاوی شیرده نیستیم. پس اون همه سطل شیری که پوتین جنایتکار و اون چین داره سر میکشه مال کیه؟ رئیس جمهور ایران نیستی آقای رئیسی، تو گاوی شیرده روس‌ها و چین‌ها هستی. این همه دروغ نکن.
میخواستم بگم که رژیم جمهوری اسلامی همیشه مردمو از این میترسونه که اگه من نباشم ممکنه ایران تجزیه بشه، ممکنه چندونم داعش بیاد. هر دفعه به یه بهونه‌ای دارن مثلا مردمو میترسونه که مثلا مردم این کارو نکنن. برای همین منم خواستم یه شعاری درست کردم بگم که مثلا ایران هیچ وقت تجزیه نمیشه، مردم نگران این قضیه نباشه. اینا از حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه. شعارم اینه که ایران تجزیه نمیشه چون هموطن پشتشه. تجزیه نمیشه ایران، جمهوری اسلامی رو به پایان. ما از این مسئله هیچ ترسی نداریم. وقتی همه با هم یکی باشن، همه ایرانی ها دست به دست هم بدن، هیچ وقت این اتفاق نمیافته. نترسید مردم.
لشکر اعراب از شیراز میگذره، وارد شهری میشن. این شهر خانواده یکی از سپاهیان یزدگرد بوده که تسلیم نشده بوده و حالا جاهای دیگه داشته میجنگیده و اینها مطلع بودن. تمام خانواده حتی همسایگان این رو میارن در یک جا در گوشه شهر جمع میکنن به دستور فرمانده و خلیفه اون زمان و به این پیغام میدن که اگر بیای اینها در امان خواهند بود، فقط ما تو رو تو با ما داری میجنگی، ما به اینا کار نداریم. وقتی که این ناچار میشه و میاد خودش رو تسلیم اینها میکنه به خاطر این مسئله، خودش و تمام اون افراد قتل عام میشن بدون استثنا. این ایمان اونها بود در اون تاریخ. حالا تغییر کردی خود همین، اتفاق دیگری نیست.
آخوند خودش میدونه این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. آخوند خودش میدونه امروز همون روزیه که اینها خودشون از چند وقت پیش هشدار میدادند. آخوند به خودش به خودیاش هشدار میداد که مردم دیگه نمیکشن. دمشون گرم. با همه بیعقلیشون این یه چیز رو خوب فهمیدن که دیگه دوره آخوند تمام شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک پیامگیر دیگه هم داریم، یعنی یک شماره دیگر هم داریم، 00420221122113، یعنی هم 12 در انتها و هم 13. هر دو رو میتونید امتحان کنید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده که رادیو فردا برسونید. نگید صداتون به جایی نمیرسه، همونطور که شنیدید میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز برای شما و در اختیار شماست. و ما نوبت میرسه به ورزش دوستان، همونهایی که همیشه با شکیبایی زیاد منتظر میمونن تا خبرهای ورزشی رو بشنون. بشنویم اونها رو از فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی روز گذشته مراسمی تحت عنوان رونمایی از پیراهن تیم ملی را برگزار کرد که برخی از فوتبالی‌های دعوت شده به این مراسم از جمله جواد کاظمیان، مهرزاد معدنچی و امیرحسین صادقی در شبکه‌های اجتماعی ضمن حمایت از مردم این دعوت را رد کردند. امیر حسین صادقی، بازیکن پیشین تیم استقلال، در استوری اینستاگرامش نوشته در کشوری که مجلسش دستور کشتار داده و پلیسش هم بی‌رحم باشد، فوتبال معنایی ندارد. همچنین در حاشیه مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی، جمعی از مالباختگان یک شرکت خصوصی مالی علیه شهره موسوی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال و یکی از مالکان این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. شهره موسوی حدود 6 ماه پیش به دلیل پرونده کلاهبرداری در محل فدراسیون فوتبال بازداشت و زندانی شد. کاظم اولیایی، عضو کمیته صدور مجوز حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا، روز گذشته در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت ادامه محرومیت دو تیم پرهوادار فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال، از لیگ قهرمانان آسیا گفت:
باشگاه باید حتما اقدام بکنن به اصلاح امور خود. ما نمیخوایم که سر خودمان کلاه بذاریم. باشگاه ما ایراد ساختاری داره. تا این رفع ایراد ساختاری نشه این مجوز صادر نمیشه. نباید توقع داشته باشن که ما غیر واقعی و غیر حقیقی به کنفدراسیون و فیفا گزارش بدیم.
AFC سال گذشته این دو باشگاه سرخابی را به دلیل ارسال گزارشات خلاف واقع و سندسازی از سوی مدیران این دو باشگاه از لیگ قهرمانان این قاره محروم کرد. دو روز بعد از اینکه نیلوفر مردانی، دختر اسکیتباز ملی پوش ایران، در مسابقات بین المللی استانبول بدون حجاب اجباری و با نام ایران به روی سکوی قهرمانی رفت، وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی روز گذشته عضویت این دختر اسکیتباز را در تیم ملی این کشور رد و اعلام کرد او بدون مجوز و در سفری شخصی به ترکیه در این مسابقات شرکت کرده است. و در فاصله 11 روز مانده به آغاز جام جهانی 2022 قطر، انتقاد برخی از نهادهای حقوق بشری و همچنین اهالی فوتبال در اروپا در مورد میزبانی قطر همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش به این ماجرا، سپ بلاتر، رئیس سابق فیفا، روز گذشته در گفتگو با یک نشریه سوئیسی انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 در زمان ریاستش بر فیفا را اشتباه دانسته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزارم که شنونده مجله نیمه شب ما بودید و ما را همراهی کردید. یادآوری میکنم که radiofarda.com در اختیار شماست تا بتونید آخرین اخبار رو که لحظه به لحظه نو میشن در وبسایت ما ببینید و بخونید. در وبسایت ما تنها خبرها رو با دقت بیشتر نمیتونید و جزئیات بیشتر ببینید، بلکه میتونید حتی مجله هایی رو که از دست دادید و مایلید به صورت صوتی بشنوید اونجا دنبال کنید. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.